أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 45 سوره یوسف. وقال الذي نجا منهما، وقتی پادشاه مصر گفت خواب دیدم تعبیر بکنید و اطرافیان او گفتن ما نمیتونیم تعبیر بکنیم، همان جوانی که نجات پیدا کرده بود از اون دوتا هم زندانی منهما، چون یکشون به دار آویخته شد یکشون نجات پیدا کرد. قال الذي نجا منهما وادکر بعد امته، به خاطر آورد بعد از مدتی. امت یه مقدار برای ما ثقیل است معنا کردنش اینجا، چون امت به معنی اجتماع مردمه، وقتی جمعی از مردم باشن میگن امت، اما اینجا منظور اجتماع مردم نیست، اجتماع زمان هاست، یعنی چند سال، که منظور همون 9 سالی است که تو تفسیر گفتیم وارد شده. بعد از 9 سال که از زندان نجات شده، 9 سال که زمینه هم شده، اینا قرآن گفت امت، منطقه اجتماع مردم نیست و اجتماع سال هاست، اجتماع زمان هاست. پس ودکره بعد امت، به خاطر آورد بعد از یه مدت طولانی. چی گفت؟ گفت انا اون از دو کن به تعلیله، گفت من تعلیلشو میگویم، همچنین با قاطعیت هم گفت انا اون از دو کن به تعلیله، با این که نرفته بود پیش یوسف، گفت من بهتون میگم تعلیل خواب چی. این میدونید به خاطر چی بود؟ با این قاطعیت گفت، به خاطر یقینه به یوسف داشت، معلومه که اون وقت که تو زندان بود اون خوابش دقیق تفسیر شده بود، مطمئن بود که یوسف تعبیر دلیل خواهد کرد. این بود که قبل از که بره، حتی احتمالا نده گفت شاید، نه گفت انا اون عبده اکم به تعبیرهی فارسلونه، یعنی فارسلونی، گفت من رو بفرستید زندان، اجازه بدید من برم داخل زندان، من بهتون تعبیر خواهو میگویم. خب دنبالش که آیه نمیگه، اما معلومه که پادشاه مصر گفت چی میگی؟ و گفت بله یوسف تو زندان اون تعبیر خواب برس، و گفت من بهت اجازه میدم، رفت در زندان براش باز کن، رفت داخل زندان پیش یوسف. رسول بعد از 9 سال گفت عجب وفاداری کردی، 9 سال سردی، یعنی ما رو یادآوری کنه از زندان نجات. پس گفت ببخشی دیگه یادم رفت، فراموش کردم. حالا یه مسئله پیش اومد که من به یادت افتادم و این خواب رو برای ما تعبیر بکن. یوسف و ایوه صدیق، ای انسان راستگو، یعنی کسی که تعبیر خوابات همش راست در میان و من دروغ از تو نشنیدم، این خواب رو هم درست تعبیر کن. افتنا فی سبع بقرات سمان، هفت گاوی که چاقن ولی کن یکلهن سبع عجاف، گاوهای لاغرمیان و گاوهای چاقن میخورن، و همچنین سبع و سنبلات خضرن، هفت شاخه سبز هست، خوشایی گندم سبز، و آخر یابسا کنارش هم هفت خوشه خشک. لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، شاید من بتونم برگردم پیش مردم، پیش مردم یعنی پیش پادشاه و اطرافیانش، و لعلهم یعلمون شاید اونها بدانن. لعلهم یعلمون رو دو تا معنا میشه بکنیم، لعلهم یعلمون از اسرار خواب، یعنی شاید از اسرار خواب اون آگاه بشن، یا لعلهم یعلمون به وجود شما، که بالاخره وجود شما اینجا زندانی هست، هر دوش ممکنه. خب یه نکته ای اینجا فقط عرض بکنم که ما درس برای خودمون، ما اگر بخوایم طرف مقابل رو مستقل در تأثیر بدونیم و به یکی اعتماد بکنیم، اینو روایت متعدد داریم که خدا ناامیدمون میکنه. اما اگر کسانی رو بهشون اعتماد کردیم و گفتیم او هم واسطه ایست، اگه خدا بخواد این آقا میتونه کمکم بکنه، مثلا پیش پزشک بریم، اما او رو مستقلش ندونیم، نگیم این خارج از اراده الهی میتونه به من کمک بکنه، امکان نداره، توی این جهان این نیست. پس سه تا نظریه وجود داره، من راجع به پزشک میگم، یه همه جا همینطور سه تا نظریه هست. یکی این که میگه به پزشک اگه ما راجعه کرده او رو مستقلش بدون، که اینا رو دهری ها میگم، اونه که اصلا خدا رو قبول ندارن، یه پزشک متخصصه به نظر خودش، حتی خود پزشک هم که دهریه خودش رو مستقل میدونه، نه بسم الله میگه نه استعانت از خدا میگه، یه خود من معالجه میکنه. نظریه دوم عکس اینه، تفریط میکنه، میگه اصلا من مراجعه به پزشک نمیکنم، میگم خدایا تو بیماری من دادی خودم معالجه کن. اینم درست نیست، چون خدایی که بیماری داده همون خدا اسباب معالجه رو تو طبیعت گذاشته، متخصصا گذاشته، میگه خب برو ازش بپرس، عقلم به من داده، عقل به من میگه برو بپرس، همه اینا رو خدا به من داده، نه اینکه بگم عقل من یه چیز میگه ببینم خدا چی میگه. خب عقل من همون چی میگه که خدا داره میگه، چون عقلم خدا خلق کرد تو کله من برای اینکه من منافع و ضررهامو تشخیص بدم، خودم که به خودم عقل ندادم، که عقل خدا بهم داد. لذا حتی تو مشورت کردنم همینه، میگه من مشورت کردم، نگم نظر خدا چیه، خب نظر خدا همه مشورت، چون عقل من میگه مشورت کن، خدای متعال عقل خلق کرده است که میگه ببین عقل چی میگه، و عقل مشورت کن. این نظریه دوم. پس این که مراجعه نکنه و میگه اذا مرض صفحه و یشفین، پس اصلا مراجعه نکنه، اینم درست نیست. اذا روایت داریم با صراحتی که از انبیا همینو گفت، من دارو نمیخورم، اصلا معالجه نکن، تو خودت شفای من رو بدی، خدای متعال فرمود که من شفاعت نمیدم، شفاعت خودتون دارو گذاشتم، خود من اون دارو رو خلقش کردم، اونم مال منه، همونطور که مریضی مال منه، اون دارو هم مال منه، خب برو بخور دیگه. و راه سوم سعیش اینه که ما استفاده کنیم از جهان، اما توی این استفاده ما مواظب باشیم چیزی رو مستقل ندونیم، همونطور که خودمون از خودمون هیچی نداریم، دیگری هم همینطوره. و استفاده از دیگران اینا نه بدعت، نه شرک، این که حالا وهابی ها میگن شرک است و اینا، و سرایت هم کردش که از علماء میفرماد که استفاده از زنگ ساعت برای بیدار شدن نماز شب این بدعت، نه خوشش بدعته، اگه من اینو مستقلش میخوام بدونم، اگه من خوشم این ساعت شریک خداست مستقلن منو بیدار میکنه، بله من مشرکم و یه نوع بدعتش، نه اینا نیست. ما استفاده میکنیم از ابزاری که تو جهانه و باید هم استفاده بکنیم، اینا کجوش بدعت، مشورت خواستن کجوش بدعته، پیش پزشک رفتن کجوش بدعت، و همه اینا ما مرتب حتی سوال شاگرد از استاد سوال میکنه، یعنی کمک داره ازش میگیریم، حالا بیشتر بگیم این بدعته، برو از خدا کمک بگیر، نه هیچ کدوم از اینا بدعت نیست. بدعت وقتیست، یا بهتر بگم شرک، وقتیه که من میرم از استادم که سوال میکنم فکر میکنم اون مستقلا میتونه کمکم بکنه، اگه عقیده میره اشتباه، اینو باید مواظب باشه. استفاده از ابزار طبیعی لازم نیست، دارو بگیم یکی که خدا گفته، که دید بحث الان مثلا سهر آلمان که شدید به اینجا، سهر خدای متعال فرموده که سهر ما از سهر است. یعنی کسی سهرتون کرد نگید که من چه گناهی کردم، چرا خدا این کار رو کرد. علت چه خدا گذاشته؟ میگه این چش زخ که بعضی تنگ نظرن که ما از سهره، حسادت ها ما از سهره، نگید که ما از سهر نیست. امروز هم این ها رو فهمیدن، حتی عکس انداختن و عکسش رو دیدن که طرف چپ او با طرف راست او نورش فرق نکرد. طرف راست بدن نورش خوب بود، طرف چپش نه نورش برجهش اصلا نور نداشت، بشن مشخص. حتی مثبت و منفی ها رو اینا رو آمدن ما حقه اینا رو بررسی کردن، امروز اصلا میفهمن اینا رو که مثبت و منفی ها چطور اینا فهم کنن و ما اصلا تو این هست. وقتی این کسی دلش چینه داره و این کسی اصلا نورش کمه، این فهم رو بود کسی که محبت به این کسی داره. و اینا تو روایت هم اومده، تو عبارت های بزرگان هم اومده. اونجایی که روایت داریم میپذیریم، یعنی استناد داریم به پروردگار. اما مثلا این که الان راحت شده میگه اسم رو من میام عددش رو در میارم، بعد میگه اسم علی رو شما حذف کنی، اسمت با همسرت نمیخونه، این باعث اختلاف شده، این خلاف روایت. روایت میگه بورکت دار من کالفی علی، یا تعبیر حالا این طوری داره مضمونش اینه، یه خانه ای که نامش علی توش برده میشه، فاطمه نامش برده، اصلا که برکت است اون خانه. من خلاف نظر معصوم علیه السلام بیام جرأت و شجاعت بگم که نه تنها برکت نیست، با یه اختلاف شده سو در دستش برو اسم در بست، نمیتونم، جرأت میخواد. این رو بگه شرکه، این قبوله، یه نوع شرکه، یعنی برخلاف دستور پروردگار داره از یه جا دیگه دستور میگیره. اما اون وقتی که اومدیم فرمان پروردگار بود به اینکه مشورت بکن، فرمان پروردگار که از این دنیا استفاده بکن مگر حرامش باشه دیگه، من کجوشش کردم. و هر چیزی که عقل انسان به شکل مستقلن بگوید به شکل مستقل، اونجا نیاز به دلیل نقلی دیگه نداره، اینا با کلیت شده داریم. حالا اینجا میخوام اینا عرض بکنم، من راجع به حضرت یوسفشو نمیدونم واقعش، خیلی فکر میکنم آیا یوسف اون وقتی به رفیق زندانیش گفت از کنی اندرم بک، او رو مستقل میدانست؟ این مستقل دونستن نسبتش خیلی سخت داده، نمیدانه. لذا بعید میدونیم که بخواد مستقل بدونه. احتمالی که وجود داره اینه که شایسته بود اون لحظه یه توجه عمیقی به پروردگار پیدا میکرد و بعد از اون میخواست. حالا این توجه رو ماها نداریم، ما راحت مثلا به پزشک بگویم که مثلا ما رو معالجه بکن، اما وقتی ایمان خیلی قوی شد همون لحظه هم توجه به خدا پیدا میکن، یه بسم الله میگه، از خدا استمداد میگیره و در به پزشک میگه بیماری من اینه. یه مقدار اینجا شما نمیدونیم چیه، اما کلیتش قضیه اینه که یادمون باشه ما از خودمون هیچی نداریم، دنیا هم همینه، همه زیر اراده الهی هستیم، اما استفاده از اسباب ظواهر هیچ اشکالی نداره مگر اونجا که معنی باشه. خب یه نکته هم اینه که این حکومت ها ما میفهمیم نیازمند نظرات دانشمندان هستن، حکومت ها قدرت دستشونه، اما قدرت زیر بناش علمه. خیلی مهم که الان امروز هم نظام ما رو مراکز علمی میچرخه، حتی قدرت نظامی ما ماهواره میفرستن، اسلحه درست میکنن، چه میکنن، موشک درست میکنن، موشک بالستی که دقیق میره تا 1000 کیلومتر طرف تا دقیق میزنه، یکی دو سه متر گاهی تفاوتش. همه اینا منشأش علمه، یعنی اگر ما از علمی پیشرفت بکنیم قدرت همون هم پیشرفت شد، و قدرت هم باز نتیجه علمه. اینه که حرف اول علم میزنه، و ما هم همینطوریم. ما اگر از نظر علمی قوی بودیم حرف اول رو بزنیم. تو هر جلسه‌ای که میریم دیدیم جلسه‌ای که میشنن اون کسی جلسه رو نبزش رو به دست میگیره که حرف داره برای زدن، ولی اون که فکر نداره ساکت نشسته ای بله بله میگه. حضرت امام که میدید یه انقلاب عظیمی رو راه اندازی کردن، زیربنای قدرتشون علمشون، یعنی اون علمشون سبب شد که میلیون ها انسان خاضع و مطیع ایشون بلکه عاشق ایشون بوده، عاشق علمشون بوده. دیگه علم نداشتن که قبول نداشتن کلام ایشون. اینو بدانی همیشه اینه. این علامت به ذهنم رسید آیه 40 سوره نم، آیه آصف ابن برخیاس تو سوره نم آیه 40 آصف ابن برخیاس وقتی گفت که من میتونم تخت از اونجا بیارم اینجا، ما تو فارسی میگیم میتونم، این میتونم قدرت دیگه، اما قرآن گفت علم داشت. قال الذي عنده علم من الكتاب، نمیگه قدرت رو قدرت داشت، اما قرآن گفت علم داشت، دست گذاشته رو ریشه قدرت، یعنی میگه فوت و فندش رو بلدن که چطوری با اسم اعظم اونو بیارمش اینجا. با اسم اعظم درسته قدرته، اما دونستنش میشه علم. کسی که اسم اعظم بلد باشه این علم دیگه، این علم بهش قدرت میده که تخت از اونجا باید بذارید اینجا. خب محتواش رو نمیدونیم، ولی روایت رو دیدیم اینا رو، بله، اما محتواش دقیق این نکته ای که ما الان سه بچش کردیم نمیتونیم نسبت به یوسف بدیم بگیم که ایشون مستقل میدونست او رو، اینو نمیدانیم. اما اینا میدونیم که سیئات المقربین هم هست، مثلا اطلاع و سیئات المقربین اینا هست، من احتمال اینا رو میدم که همین، من احتمال میدم که بعد اون لحظه یه توجه خوبی به خدا پیدا میکنه. روایت داریم اینطوری ها که بهش گفته شد که کی تو را از چاه نجات داد، چی کی ای که خدایتو که بچه را اینجا توجه به اندرش که از اون توجه خواست. حالا این یه درس برای ما هست. صلى الله على محمد.